E dormire, ma vorrei essere من با سفر برای شما به اشتراک میذارم. بریم سراغ ادامه مباحث. تقسیم بندی انواع اموال را داشتیم بررسی میکردیم. تقسیم بندی انواع اموال را دیدیم. دو تا عبارت در قانون مدنی وجود داره که با این دو تا عبارت هم آشنا بشیم. اون دو تا عبارت عبارت است از اموال عمومی و اموال دولتی. پس ما دو تا عبارت در قانون مدنی داریم که عبارت است از اموال عمومی و اموال دولتی. با این دو تا عبارت هم آشنا بشیم. اموال عمومی، منظور از اموال عمومی یعنی اموالی که در مالکیت عموم مردمه، اما منظور از اموال دولتی یعنی اموالی که در مالکیت اختصاصی دولت است. پس دوستان، فرق اموال عمومی و اموال دولتی در اینه که اموال عمومی مالک خاص ندارند، اما اموال دولتی مالک خاص دارند. پس یک بار دیگه بگم، اموال عمومی مالک خاص ندارند، اما اموال دولتی مالک خاص دارند. اموال عمومی که مالک خاص ندارند در مالکیت عموم مردمه و دولت صرفاً مدیر آنهاست. دولت که میگیم نه به معنای صرفا قوه مجریه، دولت به معنای عام کلمه که شهرداری ها را هم در بر میگیره، سایر قوا را هم در بر میگیره. پس اموال عمومی اموالی هستند که مالک خاص ندارند، در مالکیت عموم مردمند و دولت صرفا مدیر آنهاست. اما اموال دولتی مالک خاص دارند و این مالک خاص کیه؟ دولته. مثل ساختمان‌های سازمان‌های دولتی، مثل خودروهایی که سازمان‌های دولتی دارند، مثل میز و صندلی و تجهیزاتی که دستگاه‌های دولتی دارند، اینها میشن اموال دولتی. اما اموال عمومی مورد استفاده عموم مردم قرار میگیره، در مالکیت عموم مردمه، مالک خاص نداره، دولت فقط مدیر اونهاست. پس اگر بخوایم تفاوت اموال عمومی و اموال دولتی را بیان کنیم، تفاوت‌هاشون اینه که یک، اموال عمومی مالک خاص ندارند، اما اموال دولتی مالک خاص دارند. دو، اموال عمومی در مالکیت همه مردمند، اما اموال دولتی در مالکیت اختصاصی دولته. سه، در اموال عمومی دولت صرفا مدیریت میکنه اون اموال را، اما در اموال دولتی دولت مالک اون اموال هست. در اموال دولتی دولت مالک اون اموال هست. چهار، در اموال عمومی، این اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند. کسی نمیتونه اموال عمومی را به مالکیت خودش در بیاره و اموال عمومی قابلیت انتقال به دیگران را ندارند مگر به موجب قانون خاص. یعنی قانونی باید تصویب بشه اجازه مثلا تبدیل این مال عمومی به یک مال اختصاصی را صادر کنه. پس اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند و قابلیت انتقال را ندارند مگر به موجب قانون خاص. اما اموال دولتی با رعایت تشریفات مربوط به فروش اموال دولتی قابل انتقالند. دولت میتونه ساختمان‌های خودش، زمین‌های خودش، خودروهای خودش را با رعایت مزایده جوری که صرف و صلاح دولت رعایت بشه بفروشه. اینها تفاوت اموال عمومی و اموال دولتی. خب دوستان بریم سراغ حقوق. اولین حقی که ما در قانون مدنی داریم و میخواییم بررسیش کنیم حق مالکیت. ببینید در خصوص حقوق ما حق را تقسیم میکنیم به دو دسته، حق یا حق مالیه و یا یک حق غیر مالیست. حقوق که تقسیم میشن به مالی و غیر مالی، این حقوق که تقسیم میشن به مالی و غیر مالی طبق آنچه که در تعریف حقوق مالی و غیر مالی اومده، تعریفش اینه که حقوق مالی قابل ارزیابی با پول می باشد، قابل تقویم با پول می باشد، اما حقوق غیر مالی قابل تقویم یعنی قابل ارزیابی با پول نیست. پس دوستان در تقسیم حقوق ما حقوق را تقسیم می‌کنیم به دو دسته، حقوق مالی و حقوق غیر مالی. حقوق مالی قابل تقویم با پولند، اما حقوق غیر مالی قابل تقویم با پول نیستند. تفاوت اصلیشون در اینه. تفاوت‌های دیگری هم گفته شده، ولی اون تفاوت‌های دیگه همشون انقلت و استثناء داره. تفاوت اصلی حقوق مالی از حقوق غیر مالی در این یکی عرض کردم، حقوق مالی قابل تقویم با پولند، اما حقوق غیر مالی قابل تقویم با پول نیستند. حقوق غیر مالی مثل حقی که پدر و مادر برای نگهداری از فرزند دارند، حق حضانت، البته تکلیف اونها هم هست، تکلیف پدر و مادر هم هست، اما یک حق هم هست، حق حضانت میشه غیر مالی. حقی که پدر و جد پدری بر اداره امور کودک خود دارند، حق ولایت قهری. حقی که زن و شوهر بر یکدیگر دارند، حق زوجیت. حق ابوت یعنی پدری، حق بنوت یعنی فرزندی. اینا میشن حقوق غیر مالی. پس حقوق غیر مالی قابل تقویم با پول نیستن، نمیشه با پول اونها را ارزیابی کرد، اونها را سنجید. حالا اگر اومدن بابت مثلا پاره از امور غیر مالی دادگاهی پولی در نظر گرفت به عنوان خسارت معنوی، این پوله در واقع جایگزین اون خسارت معنوی نیست، بیشتر به قول دکتر کاتوزیان جنبه خوشنود کنندگی داره، جنبه خوشنود کننده داره، حالا به تعبیر ایشون. یعنی از باب این نیست که بگیم این پوله، مثلا در بعضی از قوانین مثل آیین دادرسی کیفری که پیشبینی شده برای جبران زیانهای معنوی پولی داده بشه، این پوله اینجور نیست که بگیم اون حق غیر مالی تقویم شد. نه، این بیشتر برای در واقع بحث خوشنود کنندگیه، نه اینکه جبران همه زیانها را به عمل بیاره. پس توجه داشته باشین دوستان، در خصوص حقوق غیر مالی قابل تقویم به پول نیستند، مثال هایی که زدم، اما حقوق مالی قابل تقویم با پولند. بعد باز میگن حقوق غیر مالی قابل انتقال نیستند، اما حقوق مالی قابل انتقالند. اما دوستان این جملات همشون استثناء داره، این جملات همشون استثناء داره. حقوق غیر مالی قابل انتقال نیست، درسته، ولی استثناء داره. در قانون حمایت از خانواده در طلاق توافقی پیش بینی کرده که پدر و مادری که دارن از هم جدا میشن، راجع به حضانت و راجع به ملاقات طفل با هم دیگه توافق کنند، یعنی میتونن در حیطه فیما بین خودشون بیان و حضانت را واگذار کنند به یکدیگر. حضانت بله به اشخاص ثالث قابل واگذاری نیست، ولی حضانت بین خود پدر و مادر میتونن به هم دیگه این حق را واگذار کنند. پس فیما بین خودشون دوتا قابل واگذاریه. پس این که میگن حقوق غیر مالی قابل انتقال نیست درسته، اما استثنایی هم داره. حق حضانت در رابطه فیما بین پدر و مادر قابل واگذاریه. یا میگن حقوق مالی قابل انتقال است، اینم درسته، حقوق مالی قابل انتقاله، ولی استثنا داره. مثلا حق شفعه قابل انتقال ارادی نیست. شما دیدید کسی که حق شفعه داره اگر بمیرد این حق شفعه به وراثه او میرسه، یعنی قابل انتقال قهری هست، اما قابل انتقال ارادی نیست. قابل انتقال ارادی نیست یعنی کسی که حق شفعه داره، کسی که حق شفعه داره اگر دلش بخواد این حق شفعه رو به دیگران واگذار کنه، منتقل کنه، نمیتونه. کسی که حق شفعه داره نمیتونه این حق شفعه را به دیگران انتقال بده، نمیتونه این حق شفعه را به دیگران واگذار کنه. پس این دوستان تفاوت حقوق مالی و غیر مالی. حقوق مالی قابل تقویمه، غیر مالی قابل تقویم نیست. حقوق مالی علل اصول قابل انتقاله، علل اصول را به خاطر همین استثناء گذاشتیم. حقوق غیر مالی علل اصول قابل انتقال نیست. حقوق مالی قابل اسقاط، طرف میتونه از حق مالی خودش صرف نظر کنه، اما حقوق غیر مالی قابل اسقاط نیست. اینا دوستان میشن تفاوت‌های حقوق مالی و غیر مالی. حقوق مالی را قبلا دیدیم تقسیم میکنیم به سه دست. حقوق مالی یعنی اون حقوقی که مالیت داره و قابل تقویم با پول هست، تقسیم میکنیم به سه دسته: حقوق عینی، دینی و فکری. حق عینی یعنی حقی که برای یک شخص نسبت به اموال ایجاد میشه. پس حق عینی یعنی حقی که برای یک شخص نسبت به اموال ایجاد میشه، این میشه حق عینی. حقی که برای یک شخص نسبت به اموال ایجاد میشه میشه حق عینی. حق دینی یعنی حقی که برای یک شخص نسبت به یک شخص دیگر ایجاد میشه. دوستان حق عینی برای یک شخص نسبت به اموال ایجاد میشه. من مالک این مالم، من چون شریکم سهمش را فروخته حق شفعه پیدا کردم نسبت به این مال، من نسبت به این مال فنس کشی کردم و حق تهجیر پیدا کردم، اولویه است برای احیا. من این مال را در رهن بانک قرار دادم و برای بانک حق وثیقه ایجاد شده. من از این مالی که متعلق به من نیست میتونم عبور کنم تا برسم سر زمین خودم. من از این مالی که متعلق به من نیست میتونم به مدت یک سال استفاده کنم. اینا میشن حقوق عینی. اما حق دینی یعنی حق یک شخص بر یک شخص دیگر، حق یک شخص بر یک شخص دیگر. حقوق دینی دوستان دو طرف داره، دائن و مدیون. به عبارت دیگر طلبکار بدهکار، به عبارت دیگر متعهد له و متعهد. این رابطه از منظر عرضم به حضور شما که طلبکار اسمش میشه حق دینی، یا به عبارت دیگر طلب، و از منظر بدهکار اسمش میشه دین، یا به عبارت دیگر تعهد. پس طلبکار یک حق دینی دارد و بدهکار یک دین دارد. طلبکار یک حق دینی دارد و بدهکار یک دین دارد. این اسمش میشه حق دینی. کسی تعهد کرده بیاد خونه ما رو رنگ‌آمیزی کنه، اینجا برای ما یک حق دینی ایجاد شده و برای او یک دین، یا به عبارت دیگر یک تعهد ایجاد شده. خب حالا مطلبی که بایستی مد نظر داشته باشیم این که حقوق دینی در سه محور می گنجه. حقوق دینی در سه محور می گنجه. یعنی موضوع تعهد ممکنه یکی از این سه محور باشه، یا مبنیست بر در واقع انتقال یک مال به طرف مقابل، یا مبنیست بر انجام دادن یک عمل، و یا خودداری از انجام عمل. اینا محورهای حقوق دینی هست. من متعهدم خونه را رنگ‌آمیزی کنم، این میشه انجام عمل. من مستأجر متعهد شدم در این خونه مهمون وارد نکنم، این میشه خودداری از انجام عمل. پس موضوع حقوق دینی، من متعهد شدم دیواری رنگ‌آمیزی کنم میشه انجام عمل. متعهد شدم مهمونی در خونه وارد نکنم میشه خودداری از انجام عمل. متعهد شدم خونه ای را که فروختم بیام و سندش را تنظیم کنم تحویل بدم، این میشه انتقال مال. خب دوستان، این رو ما قبلا یه جای دیگه هم دیدیم، قبلا این بحث رو یه جای دیگه هم دیدیم، اگر خاطرتون باشه، بحث خسارات قراردادی. این بحثی داشتیم در خسارات قراردادی که گفتیم در صورت نقض تعهدات قراردادی، در صورت نقض تعهدات قراردادی بار اثبات بر دوش کیست؟ بار اثبات بر دوش کیست؟ آیا شخص متعهد باید ثابت کنه تعهدش را اجرا کرده، یا متعهد له باید ثابت کنه که تعهد اجرا نشده؟ اونجا دقیقا این سوالت رو گفتیم، گفتیم سوالت داره موضوع تعهد بستگی داره چی باشه. پس این حقوق دینی. حقوق فکری هم که شما باهاش آشنا شدین، گفتیم حق شخص استاد به دستاوردها و محصولات فکری خودش. اولین حق عینی که میخواییم بررسی کنیم حق مالکیت. حق مالکیت یک حقی است که اولا محدودیت زمانی نداره و مقید به زمان نیست، یعنی دائمیه. ثانیاً به شما حق هر گونه تصرفی را میده، یعنی مطلقه. مثالاً شما میتونید دیگران را از تصرف در مالتون ممنوع کنید، یعنی انحصاریه. پس اوصاف حق مالکیت، میگیم مالکیت یک حق دائمی مطلق و انحصاری است. مالکیت یک حق دائمی مطلق و انحصاری است. اینا میشن اوصاف حق مالکیت. مالکیت یک حق دائمیه، یعنی محدود به زمان نیست، موقت نیست، مقید به زمان نیست، دائمیه. من وقتی مالک یک مالی باشم، این مالکیت من همیشگیه. میتونم هر زمانی خواستم اون مال را دور بندازم، اون مال را بفروشم، هبه کنم، اما از ابتدا که مالک میشم هیچ قید زمانی براش در نظر گرفته نشده. شما نمیرید بگید من این خونه را خریدم برای 50 سال. نه، خونه را خریدید دیگه، خریدید، مالک شما. این حالا میخوای 6 ماه دیگه بفروش، میخوای تا 100 سال دیگه نگه دار، این دیگه دست خودته. پس یک حقیه که مقید به زمان نیست. البته دوستان، این که میگیم مالکیت مقید به زمان نیست، منظور مالکیت عینه. مالکیت منافع مقید به زمانه، عقد اجاره باید مدت درش تعیین بشه. پس این که میگیم مالکیت یک حقی است دائمی، چه مالکیتی دائمی است؟ مالکیت عین دائمی است. مالکیت منافع دائمی نیست، مدت درش تعیین میشه. خب پس گفتیم مالکیت یک حق دائمی، یک حق مطلق. مطلق یعنی شما حق هر گونه تصرفی دارید. مطلق یعنی شما حق هر گونه تصرفی دارید. خب دوستان، حق هر گونه تصرف بله دارید، اما اولا استثناءاتش، اولا حقوق عمومی میاد تصرفات شما را محدود میکنه. حقوق عمومی میگه اگر شما میخواید تو ملک خودت ساختمون بسازی، باید از شهرداری جواز بگیری. شهرداری تا 4 طبقه، 5 طبقه، یه جاهای 6 طبقه به شما جواز میده. شهرداری به شما جواز 10 طبقه نمیده، و شما نمیتونید بگید که چون من مالک زمینم و چون مالکیت یک حق مطلقه، من میخوام تا هر جا میخوام بسازم برم بالا. نمیشه، اینطور نمیشه گفت، به خاطر اینکه حقوق عمومی میاد میزان طبقات شما، شیوه بهره برداری شما را در واقع محدود میکنه. پس مالکیت یک حق مطلقه، اما قیودی داره. یکی از این قیود حقوق عمومی است، یکی دیگه از این قیود قاعده لازرره. قانونگذار گفته اگر شخصی در ملک خود تصرفی کند که موجب تضرر همسایه شود، این تصرفاتش ممنوعه. طرف نمیتونه در ملک خودش بگه خب ملک خودمه دیگه، دوست دارم در ملک خودم تصرفی کنم، هر تصرفی حالا موجب تضرر همسایه هم شد خب بشه ملک خودمه. نه، اگر شخصی در ملک خود تصرفی کنه که موجب تضرر همسایه گردد، ممنوع طبق قانون مدنی، مگر اینکه قید اول این تصرفات به قدر متعارف باشد و قید دوم برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد. پس مگر آنکه قید اول این تصرفات به قدر متعارف باشد، قید دوم برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد. برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد، یکی از این دوتا. پس نهاد داشته باشید، قانونگذار در قانون مدنی میگه اگر کسی تصرفی کنه که موجب تضرر همسایه بشه، این تصرف ممنوعه مگر با وجود این دوتا قید، با جمع این دوتا قید. اولا یک، به قدر متعارف، و ثانیا برای رفع حاجت یا رفع ضرر. پس دوستان دوتا شرط شد، هر دوتا شرط باید وجود داشته باشه ها. شرط اول به قدر متعارف، شرط دوم، شرط دوم بینش یاست، برای رفع حاجت یا رفع ضرر. عرضم به حضور شما که میشه ماده 132 قانون مدنی. کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف، این شرط اول. و پس هر دو شرط باید با هم وجود داشته باشه، برای رفع حاجت یا رفع ضرر. حالا یا رفع حاجت یا رفع ضرر، یکیشون کفایت میکنه. خب پس دوستان گفتیم مالکیت یک حق دائمیه، ولی گفتیم منظور از دائمی بودن مالکیت عینه، نه مالکیت منافع. مطلقه یعنی شما میتونید هر تصرفی بکنید، ولی خب استثناءاتی داشت. و انحصاری، انحصاری یعنی میتونین دیگران را از تصرف در مال خودت منع کنید. خب ما در بحث مالکیت یک مالکیت اصلی داریم و یک مالکیت تبعی. مالکیت اصلی یعنی مالکیت بر خود مال، مالکیت تبعی یعنی تو که مالک مال هستی، مالک توابع اون مال، منافع اون مال هم هستی. این میشه مالکیت تبعی. مالکیت تبعی یکیش ماده 32 میگه که آقا تمام منافع یک مال مال همون کسیه که مالک اون مال هست. پس ما یک مالکیت اصلی داریم و یک مالکیت تبعی. یک مالکیت اصلی داریم و یک مالکیت تبعی. منظور از مالکیت اصلی یعنی مالکیت ما بر یک مال، و منظور از مالکیت تبعی یعنی مالکیت ما بر منافع و توابع اون مال. مالکیت تبعی دوستان یکیش ماده 32 هست. شما که مالک مالی هستید، مالک منافع اون مال هم هست. یکی از مالکیت تبعی ماده 33 هست، میگه اگر مالک زمینی هستی، هر چی تو اون زمین بروید مال توه، مگر اینکه ثابت بشه از نهال یا از بذر متعلق به شخص دیگر بوده. اگر ثابت بشه از نهال یا از بذر متعلق به شخص دیگر بوده، اون وقت دیگه مال صاحب بذره یا مال صاحب نهاله. پس ماده 33 مالکیت تبعیه. میگه آقا اگر مالک زمینی شدی، به تبع زمین به تبع زمین مالک هر چیزی که در آن زمین میروید نیز هستی، مگر اینکه ثابت بشه بذر یکی دیگه بوده یا نهال یکی دیگه بوده. اینجا دیگه مال اوست. البته شما میتونی از او اجرت المثل بخوای. مورد بعد از مالکیت تبعی ماده 34 میگه اگر مالک یک حیوانی هستی، مالک حمل اون حیوان هم هستی. حالا اگر حیوان مادر از یک نفر باشه و حیوان در واقع نر حیوان پدر از یکی دیگه، اون حمل، اون در واقع حملی که به دنیا میاد، اون بچه اون حیوان که به دنیا میاد، مال اون کسی میشه که حیوان مادر حیوان ماده متعلق به او بوده. اینو مالکیت تبعی. خب باز مالکیت تبعی چی داریم؟ ماده 38 هم یک مالکیت تبعیه. پس مالکیت تبعی شد ماده 32، 33، 34، 38. 38 هم مالکیت تبعیه. میگه اگر شما مالک یک زمینی بودی، مالک بالای زمین، هوا، فضا و پایین زمین قرار هم هستی، شما مالک زمینی هستی، اون زمین زیرش هم مال شماست، بالاش هم مال شماست، همسایه نمیتونه اینجوری خونه بسازه بعد خونهش اینجوری یه اشکوب بزنه بیاد ارزم به حضور شما یه تراسی ایوونی چیزی بزنه بیاد تو ملک شما، چون این زمین تا هرچی بریم بالا مال شماست. یا همسایه نمیتونه بیاد یک ارزم به حضور شما که نقبی بزنه دخشی از زیر زمینشو مثلا شوپاشخونهشو بیاره در زیر زمین شما مستقر کنه، چون این زمین زیرش هم مال شماست. البته دوستان اینجا هم تا یک قدر متعارفی، مثلا فرض بفهمید که خب از بالای زمین ممکنه هواپیما رد بشه، هلیکوپتر رد بشه، اونجا دیگه ما نمیتونیم اعتراض داشته باشیم، یا از پایین زمین ممکنه تونل مثلا مترو رد بشه، اینا رو ما نمیتونیم اعتراض داشته باشیم، چون بایستی در تمام این موارد بحث حقوق عمومی و بحث میزان متعارف را مد نظر داشته باشیم. پس ماده 38 میشه مالکیت تبعی. میگه آقا اگر شما مالک یک زمین هستی، به تبع اون زمین بالاش مال شماست، پایینش هم مال شماست، پس همسایه نمیتونه بیاد اینجوری زمین را حفاری کنه بیاد تو زمین شما یه بخشی از تجهیزاتش تو زمین شما مستقر کنه، تو در واقع زیر زمین شما، یا اینکه بیاد مثلا یه تراسی بده، مثلا یه متر دو متر بیاد یه تراس بزرگی بده که این تراس عملا تو زمین شماست، اینا نمیتونه انجام بده چون مال شماست اونجا. باز مالکیت تبعی دوستان ماده 39 میگه هر اگه زمینی مال شما باشه، هر درختی که تو اون زمین باشه، خونه‌ای که تو اون زمین باشه، حفره‌ای مثلا استخری که تو اون زمین باشه، اینا هم مال شماست مگر خلافش اثبات بشه. پس زیر زمین مال شماست، پس درخت های توی اون زمین، حفره مثلا زنن چاه، استخر، بنای داخل اون زمین هم به تبع زمین متعلق به شما قلم داد میشه مگر خلافش اثبات بشه. این دوستان میشن مالکیت تبعی. اگر ما مالک یک مالی باشیم، اگر ما مالک یک مالی باشیم، مالک منافعش، توابعش و اون تبعات اون مال هم هستیم، بهش میگیم مالکیت تبعی. آیا راجع ماده 38 میشه شرط خلاف کرد؟ بله، خود ماده گفته مگر آنچه که قانون استثناء کرده. مثلا اگر قانون استثناء کرده باشه که آقا فرض بفرمایید که مثلا به عنوان مثال قانون اجازه داده باشه که این کابل های انتقال برق از روی زمین های مردم رد بشه، خب تو بیابون ها این کابل های انتقال برق از روی زمین های مردم رد میشه دیگه، این قانون اجازه داده و اشخاص نمیتونن بیان و مانع این انتقال برق بشن. این پس شد حق مالکیت که گفتیم مالکیت یا مالکیت اصلیه و یا مالکیت تبعی. در خصوص حق مالکیت ما یک عنوانی داریم تحت عنوان اماره تصرف. ماده 35 میگه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. دوستان این میشه اسمش اماره تصرف. این اماره تصرف که ما در واقع در ماده 35 داریم، اولا ما میگیم روش های اثبات دعوا یا دلیلند و یا اماره. روش های اثبات دعوا یا دلیلند و یا اماره. دلیل ایجاد یقین میکنه و اگر هم ایجاد یقین نکند باز قاضی مکلف به استناد دلیل رأی صادر کنه، قانونا مکلف. پس دلیل ایجاد یقین میکنه و اگر هم ایجاد یقین نکند باز قاضی قانونا مکلفه که به استناد اون دلیل رأی صادر کنه. این میشه دلیل، مثل سند، مثل اقرار، مثل شهادت شهود، وقتی که شهود تمام شرایط قانونی را دارد. اماره ایجاد قطعیت نمی کنه، ایجاد ظن قوی می کنه. اماره یا اماره قانونی است که اسم و رسمش، مشخصاتش، اوصافش در قانون اومده، مثل همین اماره تصرف، مثل اماره فراش، مثل 18 سال تمام شمسی اماره رشد است که در قانون راجع به رشد متعاملین داریم. پس اماره یا اماره قانونی است، یعنی اماره‌ای که در قانون بیان شده، مثل همین اماره تصرف، اماره فراش، 18 سال تمام شمسی و غیره. و یا اماره قضایی است. اماره قضایی اماره ای است که در قانون بیان نشده، بلکه اوضاع و احوال و شواهد و قرائن قضیه است که بسته به نظر قاضیه، به نظر قاضی بستگی داره. دوستان این وسایل اثبات دعوا. پس وسایل اثبات دعوا یا ایجاد یقین میکنه و قاضی مکلف به استناد اون رأی صادر کنه که بهش میگیم دلیل، و یا ایجاد یقین نمیکنه، ایجاد ظن معتبر میکنه. ایجاد ظن معتبر اگر برای ما ایجاد کرد میشه اماره. اماره یا در قانون اومده بهش میگیم اماره قانونی، یا در قانون نیومده بهش میگیم اماره قضایی، همون شواهد و قرائن قضیه است، مثل اماره فراش و رشد و تصرف. و ماده 162 قانون امدادرسی مدنی میگه سند مالکیت در دعاوی سگانه تصرف اماره سبق تصرف است. اینا میشن امارات قانونی. اما امارات قضایی در قانون نیومده، اوضاع و احوال قضیه. مثلا یکی گوشی ما رو برداشته، بعد قاضی میبینه این آدمی که گوشی رو برداشته خودش از محتویات گوشی هیچ خبر نداره. این آدم که گوشی ما رو برداشته خودش از محتویات گوشی هیچ خبری نداره، اما من از محتویات گوشی خبر دارم. قاضی با توجه به بیخبری اون آدم از محتویات گوشی و مطلع بودن من از محتویات گوشی نتیجه میگیره که او گوشی را از من سرقت کرد. این چه اماره قضایی، یعنی اوضاع و احوال قضایی. ببینید دوستان، در ماده 35 قانونگذار گفته تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. از عبارت دلیل استفاده کرده. در ماده 35 قانونگذار گفته تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن اثبات شود. پس از چه عبارتی استفاده کرده؟ از عبارت دلیل استفاده کرده، گرچه بهتر بود از عبارت اماره استفاده می کرد. پس بهتر بود به جای عبارت دلیل از عبارت اماره استفاده میکرد. صحیح‌تر و دقیق‌تر این بود که بگیم تصرف به عنوان مالکیت اماره مالکیت است. ولی با این وجود از چه عبارتی استفاده کرده؟ از عبارت دلیل. خب اینجا دلیل را در معنای عام کلمه قانونگذار اینجا دلیل را در معنای عام کلمه به کار برده. قانونگذار در اینجا اومده و دلیل را در معنای عام کلمه به کار برده. گفته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت از مگر خلافان ثابت شد. خب این میشه اماره تصرف. ما چند تا بحث داریم. در اماره تصرف اولا، رکن اول، باید یک تصرفی صورت بگیره. این تصرف معیارش عرفیه. معیار تصرف عرفیه. پس دوستان داریم ارکان اماره تصرف را بیان میکنیم. داریم ارکان اماره تصرف را بیان میکنیم. رکن اول، باید یک تصرفی صورت بگیره. معیار این که آیا تصرفی صورت گرفته یا خیر عرفیه. یعنی عرف باید بگه اینجا تصرف صورت گرفت. این رکن اول. نکته دوم، تصرف ممکنه تصرف مادی باشه. در خانه نشستن، گوشی را در دست داشتن، لپتاپ را در کیف داشتن، خودرو را در پارکینگ داشتن، ممکنه تصرف مادی باشه یا تصرف حقوقی باشه. عرضه کردن یک مال برای فروش، اجاره دادن مال، نام نوعی تصرفه. رکن سوم، این تصرفات باید با قصد مالکانه صورت بگیره. یکی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. پس این تصرفات باید با قصد مالکانه صورت بگیره. این که میگیم این تصرفات باید با قصد مالکانه صورت بگیره یعنی چی؟ ببینید دوستان، شما وقتی میرید در صندلی کتابخانه می نشینید، دارین تصرف میکنید به عنوان چی؟ مالکیت؟ نه، دارین تصرف میکنید تو صندلی کتابخانه نشستید اما با قصد مالکانه نیست. پس این تصرفات باید با قصد مالکانه باشه. خب رکن بعدی، دوستان تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. یعنی اگر ثابت بشه که این تصرفات نامشروع و غیر قانونی بوده، دیگه دلالت بر مالکیت نداره. پس رکن بعدی اینه که غیر قانونی بودن یا به عبارت دیگر نامشروع بودن این تصرفات ثابت نشده باشه. پس غیر قانونی بودن یا به عبارت دیگر نامشروع بودن این تصرفات ثابت نشده باشه. اگر ثابت بشه که این تصرفات غیر قانونی یا به عبارت دیگر نامشروع بوده، دلیل مالکیت نیست. مورد بعدی دوستان، رکن بعدی این که میگیم تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. پس رکن اول این بود که تصرفی صورت گرفته باشه، با قصد مالکانه باشه، این تصرف ممکنه مادی باشه یا حقوقی باشه. گفتیم این تصرفات دلیل مالکیتن مگر ثابت بشه نامشروع بودن. البته ما اصل را بر مشروع بودن میگذاریم، اصل را بر قانونی بودن و مشروع بودن میگذاریم. اما اگر ثابت بشه که نامشروع بوده، دیگه در واقع کارایی نداره. رکن بعدی دوستان این که این تصرفات در اموالی صورت بگیرند که قابلیت تملک خصوصی را دارند. پس این تصرفات در اموالی صورت بگیرند که قابلیت تملک خصوصی را دارند. یعنی چه این تصرفات در اموالی صورت بگیرند که قابلیت تملک خصوصی دارند؟ منظورمون اینه که این جمله که میگیم این تصرفات در اموالی صورت بگیرند که قابلیت تملک خصوصی را دارند، یعنی تصرف در اموال عمومی دلالت بر مالکیت شما نداره. تصرف در اموال موقوفه دلالت بر مالکیت شما نداره. اموال عمومی و اموال موقوفه قابلیت تملک خصوصی را ندارند. اموال عمومی، اموال موقوفه، اینها قابلیت تملک خصوصی را ندارند. پس تصرف در اونها نمیتونه دلالت بر مالکیت قلمداد بشه. این در خصوص اماره تصرف و ارکان آن. حالا بریم سراغ تعارض اماره تصرف با سایر ادله و امارات. در خصوص تعارض اماره تصرف با سایر ادله و امارات دوستان چند تا حالت داریم که بخوایم اینها را بررسی کنیم. مورد اول، تعارض فیما بین اماره تصرف و سایر ادله که این ادله دلالت بر مالکیت فعلی، مالکیت کنونی، نه مالکیت سابق، مالکیت کنونی طرف مقابل داشته باشه. پس اماره تصرف میگه من مالکم، سایر ادله میگه شما مالکی. همین الان شما مالکی، مالکیت کنونی طرف مقابل داشته باشه. پس مورد اول، تعارض بین اماره تصرف با سایر ادله‌ای که دلالت بر مالکیت کنونی طرف مقابل داشته باشه. اینجا دوستان سایر ادله حاکمه، مقدمه، سایر ادله برنده این دعواست. پس در تعارض بین اماره تصرف و سایر ادله‌ای که دلالت بر مالکیت کنونی طرف مقابل داشته باشه، سایر ادله حکم فرماست. این مورد اول. چرا؟ چون اماره تصرف صرفا یک اماره است، اما سایر ادله ایجاد قطعیت و یقین میکنه، در حالی که اماره تصرف صرفا یک اماره است. مورد دوم، تعارض بین اماره تصرف و سایر امارات قضایی مبنی بر مالکیت کنونی طرف مقابل. اماره تصرف و امارات قضایی مبنی بر مالکیت کنونی، مالکیت فعلی، نه مالکیت سابق. فعلا سراغ مالکیت سابق نرفتیم، ما مالکیت کنونی طرف مقابل. باز اینجا هم اماره قضایی برتری داریم. پس در تعارض بین اماره تصرف و ادله مبنی بر مالکیت کنونی طرف مقابل میگیم ادله برتری دارد. در تعارض بین اماره تصرف و امارات قضایی مبنی بر مالکیت طرف مقابل، باز امارات قضایی برتری داره. چرا؟ چون اماره قضایی ایجاد ظن شخصی میکنه، اما اماره قانونی ایجاد ظن نوعی میکند. اماره قضایی ایجاد ظن شخصی میکنه، اما اماره قانونی ایجاد ظن نوعی میکند. به عبارت دیگر، اماره قضایی وجدان قاضی را بهتر اقناع میکنه. اماره قضایی وجدان قاضی را بهتر اقناع میکنه. چرا بهتر اقناع میکنه؟ چون برای قاضی ظن شخصی ایجاد میشه. در اماره قضایی برای قاضی ظن شخصی ایجاد میشه. خب پس دوستان، در تعارض بین اماره تصرف و امارات قضایی مبنی بر مالکیت کنونی طرف مقابل، اماره قضایی ارجحیت و برتری داره. مورد بعد، در تعارض بین اماره تصرف و ادله مبنی بر مالکیت سابق طرف مقابل. در تعارض بین اماره تصرف و ادله مبنی بر مالکیت سابق طرف مقابل، ادله یا اماره قضایی مبنی بر مالکیت سابق طرف مقابل. ببینید من الان یک مالی را در تصرف خودم دارم، من به استناد این که الان این مال را در تصرف خودم دارم میگم خب من مالکم. طرف مقابل ادله ای میاره که نشون میده قبلا او مالک بوده، و با توجه به این ادله که نشون میده قبلا او مالک بوده، مدعی است که او همچنان مالکه، یعنی مالکیت او ادامه پیدا کرده. به عبارت دیگر طرف مقابل داره مالکیت سابق خودش را استصحاب میکنه، طرف مقابل داره مالکیت سابق خودش را استصحاب میکنه. پس یک نفر یک مالی را در تصرف داره، با توجه به اینکه در تصرف داره میگه من مالکم، طرف مقابل ادله ای میاره که مثلا فاکتور خرید نشون میده او قبلا مالک بوده و میگه خب پس منم همچنان مالکیتم ادامه داره. میخوایم ببینیم اینجا آیا حق با اون کسی است که ثابت کرده قبلا مالک بوده و میگوید مالکیت من ادامه دارد، یا حق با منیه که مال را در تصرف خودم دارم. دوستان در این حالت اختلاف. قانون مدنی میگه که فقط در صورتی حق با اون کسی است که قبلا مالک بوده که مالکیت او با اقرار ما ثابت شده باشد. اگر مالکیت او با اقرار ما ثابت شده باشد، اینجا حق با اوست، یعنی مالکیت او همچنان باقیه. اما اگر مالکیت او با سایر ادله ثابت شده باشد، اینجا تصرف برتری داره. مثال بزنم برای شما. خیلی از شما وقتی کتاب میخرید میبینید در داخل کتاب مهر اون مغازه کتاب فروشی درد شده. بعضی از کتاب فروشی ها مهر خودشون را برای تبلیغ در صفحه اول کتاب درج میکنن. شما وقتی این کتاب را خریدید مهر اون کتاب فروشی در صفحه اول کتاب هست. الان کتاب در تصرف شماست، شما به استناد این تصرف میگید که مالکید. خب دیگه برای کتاب که فاکتور اینا صادر نمیشه. شما به استناد این تصرفی که الان در کتاب دارید مدعی مالکیت اون کتاب هست. از اون طرف کتاب فروشی میگه وقتی مهر من توی این کتاب خورده نشون میده من قبلا مالک بودم و مالکیت من همچنان ادامه داره، استصحاب میشه. اینجا حق با کیه؟ قانونگذار در قانون مدنی گفته اگر مالکیت طرف مقابل، مالکیت سابق او، با اقرار شمای متصرف فعلی ثابت شده باشد، حق با طرف مقابله، یعنی مالکیت او برتری داره، ارجحیت داره و ما بنا را بر این میگذاریم که او همچنان مالک است مگر خلافش اثبات بشه. اما دوستان این چیزیه که در قانون مدنی بیان شده. آقای دکتر کاتوزیان میگن در هر صورت مالکیت سابق برتری داره، یعنی ما در هر صورت بنا را بر این میگذاریم که مالکیت سابق همچنان باقی است و مالکیت سابق را استصحاب میکنیم، مگر اون کسی که الان متصرفه ثابت کنه که واقعا این مال را مثلا خریداری کرده، این مال به او منتقل شده، فاکتور خریدی چیزی ارائه کنه. اینجا پس این اختلاف وجود داره راجع به ماده 37. ما در آزمون با توجه به اینکه مخصوصا آزمون وکالت یک آزمونیه که سوالها از قانون میاد، حالا بر مبنای فهم استدلالی قانون. ببینید دوستان هنوز هم سوالهای آزمون وکالت از قوانینه. به عنوان مثلا شما در درس حقوق جزا در آزمون وکالت هیچ وقت نمیان از مکاتب جزایی سوال بدن، از نظرات کیفری سوال بدن، از قانون سوال میدن. حالا البته فهم استدلالی شما از قانون، نه یک فهم اینکه بردارن مثل قدیما یه ماده رو تبدیل کنن به جای خالی، مثلا کدام یک عقده مثلا عینی است، مثلا این ماده رو تبدیل کنن جای خالی. اینجوری نه، از قانون سوال میدن ولی از فهم استدلالی شما از قانون. فلذا در حال حاضر هم چون که محور و مبنا قانون هست، شما در آزمون وکالت طبق قانون اگر پاسخ بدید بهترین شیوه است، و اگر گزینه منطبق بر قانون نباشد آنگاه طبق نظر استاد فاطمی که عرض کردم. پس قانون اینه که آقا در تعارض فیما بین تصرف، اماره تصرف، من الان مالی را در تصرف دارم، در تعارض فیما بین تصرفی که من الان در اون مال دارم، در تعارض فیما بین تصرفی که من الان در این مال دارم، در تعارض فیما بین تصرفی که من الان در این مال دارم، و عرضم به حضور شما که مالکیت سابقی که من از گذشته داشتم، مالکیت سابقی که من از گذشته داشتم، از میخوام طرف مقابل از گذشته داشته، اینجا تصرف مقدمه، مگر اینکه مالکیت سابق او با چی اثبات شده باشه؟ با اقرار من متصرف. خب در تعارض بین تصرف کنونی و امارات قضایی مبنی بر مالکیت سابق طرف مقابل هم به همین ترتیب، باز تصرف کنونی ارجحیت داره، چون این امارات قضایی دلالت بر مالکیت کنونی ندارن بلکه دلالت بر مالکیت سابق دارن. چون این امارات قضایی دلالت بر مالکیت کنونی ندارن بلکه دلالت بر مالکیت سابق دارن، باز اینجا هم همون ارزم به حضور شما که تصرف کنونی ارجحیت داره. نکته بعد دوستان، در تعارض بین مالکیت و وقفیت، در تعارض بین مالکیت و وقفیت، یعنی چی مالکیت و وقفیت؟ یکی میگه آقا این مال مال منه، یکی دیگه میگه نه خیر این مال موقوف است. دوستان، موقوف شدن یک مال خلاف اصله. چرا؟ چون نیاز به یک کارایی داره. اگر اختلاف شد که این مال موقوفه هست یا موقوفه نیست، یعنی اختلاف شده که آیا ایجاب و قبول و قبض عقد وقف رخ داده یا رخ نداده. ما باید بنا را بر این بگذاریم که رخ نداده. پس اگر اختلاف بشه راجع به این که این مال موقوفه هست یا نیست، یعنی موضوع اختلاف ما اینه که آیا ایجاب و قبول و قبض عقد وقف رخ داده یا رخ نداده. پس باید بنا را بر این بگذاریم که رخ نداده. پس در تعارض بین مالکیت و وقفیت بنا را بر عدم موقوف بودن مال میگذاریم، یعنی بنا را بر این میگذاریم که اون مال موقوفه نیست و اون مال در مالکیت ماست، بنا را بر عدم وقفیت اون مال میگذاریم. خب حالا اگر مطمئن باشیم که این مال قبلا وقف شده، اختلاف پیش میاد بین مالکیت کنونی و وقفیت سابق، مطمئنیم که این مال قبلا وقف شده، پس الان اختلاف دیگه سر این نیست که این مال وقف شده یا نشده. ببینید، گفتیم اگر اختلاف بر سر این مال بر سر این باشد که این مال وقف شده یا وقف نشده، بنا رو بر این میذاریم که وقف نشده. ولی اگر مطمئن باشیم که این مال قبلا وقف شده، الان میبینیم یه نفر ادعای مالکیت داره و نشسته تو اون زمین و داره تصرف مالکانه میکنه، یه ادم میگن آقا این مال قبلا موقوفه بوده، اینجا بین وقفیت سابق و مالکیت فعلی تعارضه، اینجا دیگه بنا رو بر وقفیت سابق میگذاریم، میگیم آقا این مال را ما مطمئنیم در سال 1350 وقف شده، اینا وقف نامش تو این شکی نداریم، شما الان داری در این مال تصرف مالکانه میکنی و میگی من مالکم. نمیتونی مگر ثابت کنی که این مال از حالت وقف خارج شده به خاطر ماده 349 بین موقوفون علیهم اختلاف افتاده، بیمه سبک دما میرفته، حاکم مال را فروخته و تبدیل به یه مال دیگه کرده، یا مال موقوف خراب شد، کسی حاضر به ساختش نبود، امکان استفاده از او وجود نداشت، حاکم مال را فروخت تبدیل کرد به یک مال دیگه. پس در تعارض بین وقفیت سابق و مالکیت کنونی اصل بر وقفیت سابقه، چون مال موقوفه باید به حالت وقف باقی بماند و خارج شدنش از حالت وقف یک امر خلاف قاعده است که نیاز به اثبات داره. در تعارض بین اماره تصرف و مالکیت عمومی، در تعارض بین اماره تصرف و مالکیت های عمومی، مالی جزء اموال عمومی است. آقا میدونستیم این منطقه جزء جنگله، تو نقشه هوایی این منطقه جزء جنگل بوده، الان اومدن دورش فنس کشیدن و تبدیلش کردن به گاوداری، در تعارض بین اماره تصرف کنونی و مالکیت عمومی. اینجا دوستان اصل بر مالکیت عمومیه، چون همانطور که مال موقوفه از وقفیت خارج نمی شود جز در استثناءاتی، اموال عمومی نیز قابل فروش و قابل تملک خصوصی نیستن جز در استثناءاتی، باید مجلس مصوب کنه. پس این تیکه که طبق نقشه های قدیمی جزء جنگل بوده، الان دورش فنس کشی کردن تبدیل شده به گاوداری، در تعارض بین تصرف کنونی و مالکیت عمومی سابق، در تعارض بین تصرف کنونی و مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمومی سابق برتری داره، مگر این آقایی که در تصرف کنونی گرفته بره سندش را بیاره که منابع طبیعی با فلان مصوبه با رعایت فلان قانون به نام این کرده. پس در تعارض بین وقفیت سابق و تصرف کنونی، مالکیت کنونی، گفتیم وقفیت سابق ارجحیت داره، در تعارض بین مالکیت عمومی سابق و تصرف کنونی، باز مالکیت عمومی سابق ارجحیت داره. خب دوستان بریم سراغ حق بعدی، حق انتفاع. حق انتفاع یعنی حق بهره برداری از مالی که متعلق به ما نیست. شما قبلا تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع و اباحه انتفاع را دیدید. مالکیت منافع دیگه از همه جایگاهش بالاتره، طرف مالک منافع شده، یه درجه پایین‌تر میشه حق انتفاع. مالک منافع نشده، فقط حق داره از اون منافع استفاده کنه، و از همه پایین‌تر میشه اباحه انتفاع، یعنی اصلا حق استفاده هم نداره، فقط میگیم اگه دست زدی به این مال، اگه استفاده کردی اشکال نداره، حق نداره ها، ولی اگر هم دست بزنه از این مال استفاده بکنه اشکال نداره. یعنی استفاده های او را از حالت قاسبانه بودن در آوردیم، این میشه اباحه انتفاع که قبلا گفتیم ممکنه ناشی از عاریه باشه یا ناشی از اذن در انتفاع باشه. خب راجع به حق انتفاع دوستان، حق انتفاع یک حق عینیه، ممکنه منقول باشه یا غیر منقول. اون توافقی که فی ما بین طرفین صورت میگیره و به واسطه اون توافق حق انتفاع ایجاد میشه، اسمش از عقد حبس، یا به عبارت دیگر عقد موجد حق انتفاع. طرفین اون عقد، یه طرفش منی هستم که مال خودم را، حق انتفاعش را به شما واگذار کردم، من میشم حابس، و یک طرفش شمایی هستید که این حق انتفاع بهت واگذار شده، شما میشید منتفع. این طرفین حق انتفاع. نکته دیگر این که در حق انتفاع مالی که موضوع حق انتفاعه لزوما باید جز اموال قابل بقا باشه، حابس و منتفع اهلیتشون به این ترتیب لازم هست که حابس باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشه، حابس باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشه، منتفع اگر سفیه یا صغیر ممیز باشد میتونه خودش قبول کنه، ولی قبضش لزوماً با ولی یا قیم اوست. پس اگر منتفع سفیه یا صغیر ممیز باشه، البته اگر حبس حبس مجانی باشه، اگر حبس حبس مجانی باشه و این منتفع سفیه یا صغیر ممیز باشه میتونه خودش قبول کنه، ولی قبض با ولی یا قیم اوست. نکته بعد این که حق انتفاع، دوستان، برقراری حق انتفاع ممکنه معوض باشه یا مجانی. عقد حبس یا به عبارت دیگر عقد موجد حق انتفاع جزء عقودیه که میتونه معوض باشه یا مجانی. سه تا عقد داشتیم، میتونست معوض باشه یا مجانی. یکیش عقد حبس بود، یکی صلح، یکی وکالت. اگر حق انتفاع رایگان باشد و منتفع سفیه یا صغیر ممیز باشه، چون مسلوب الاراده نیست و این حق انتفاع هم رایگانه، میتونه خودش قبول کنه ولی قبضش با ولی یا قیمه. نکته بعد این که عقد حبس یا به عبارت دیگر عقد موجد حق انتفاع جزء عقود عینیه، یعنی نیاز به ایجاب و قبول و قبض داره. و اگر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین فوت کنه، دیگه این ایجاب و قبول زایل میشه، مثل همون سایر احکامی که در عقود عینی دیدیم. مطلب بعد دوستان، حابس که میخواد مالی را حق انتفاعش را به دیگران واگذار کنه، باید مالک منافع باشه یا حداقل خودش نسبت به اون مال حق انتفاع داشته باشه. پس حابس که میخواد حق انتفاع را به دیگران واگذار کنه، باید خودش مالک منافع باشه یا آنکه حداقل نسبت به آن مال حق انتفاع داشته باشه. این برای حابس. خب پس میگیم کسی که میخواد مالی را حق انتفاعش را واگذار کنه و اصطلاحاً اون مال را به دیگران حبس کنه، باید یا مالک منافع باشه و یا اینکه حداقل خودش دارای حق انتفاع باشه. حالا سوال ما اینه که کسی که حق انتفاع از یک مالی را داره، آیا میتونه اون حق انتفاع را به دیگران واگذار کنه؟ بله، حق انتفاع قابل واگذاری به غیر میباشد، چون یک حق مالیه، مگر شرط خلاف شده باشه. حق انتفاع قابل واگذاری به غیر، قابل انتقال به غیر میباشد مگر شرط خلاف شده باشد، یا آنکه آن حق انتفاع قائم به شخص باشه، حق انتفاع مجانی مثلا. پس حق انتفاع، کسی که حق انتفاع از مالی را داره، آیا میتونه اون حق انتفاع را به دیگران واگذار کنه؟ آیا میتونه اون حق انتفاع را به دیگران انتقال بده؟ پاسخ مثبت، بله میتونه. حق انتفاع چون یک حق مالی است، قابل واگذاری به غیر می باشد مگر اینکه یا شرط خلاف شده باشه، مگر اینکه یا شرط خلاف شده باشه و یا اینکه اون حق انتفاع قائم به شخص باشه، مثل حق انتفاع رایگان. نکته بعد این که منتفع چطور؟ گفتیم حابس باید مالک منافع باشه یا حداقل حق انتفاع داشته باشه. نتیجه گرفتیم کسی که حق انتفاع از مالی را داره، میتونه اون مال را به دیگران میتونه حق انتفاع از اون مال را به دیگران واگذار کنه، مگر اینکه اون حق انتفاع در واقع شرط خلاف شده باشه یا قائم به شخص باشه. قائم به شخص باشه گفتیم مثل حق انتفاع رایگان. حالا منتفع چطور؟ منتفع چه اوصافی را بایستی داشته باشه؟ راجع به این که منتفع باید چه اوصافی داشته باشد، دوستان، منتفع در حق انتفاع و موقوف علیه در عقد وقف، منتفع در حق انتفاع و موقوف علیه در عقد وقف بایستی که یا موجود باشند و یا معدوم به تبع موجود. پس منتفع در حق انتفاع و موقوف علیه در عقد وقف بایستی که یا موجود باشند و یا معدوم به تبع موجود. پس بایستی اصلاح میکنم من بکنم. خب پس منتفع در حق انتفاع و موقوف علیه در عقد وقف بایستی یا موجود باشند و یا معدوم به تبع موجود. البته وقتی میگیم موجود، حمل را هم در بر میگیره. وقتی میگیم موجود، حمل را هم در بر میگیره. پس دوستان، شخص میتونه یک مالی را بیاد وقف کنه یا حق انتفاع بده برای حسن و فرزندان و نوادگان حسن نسلن بعدن است. حسن میشه موجود، فرزندان و نوادگان حسن نسلن بعدن است میشن معدوم، هنوز حسن بچه دار نشده، میشن معدوم به تبع موجود. پس ممکن است شخصی مالی را وقف کنه یا حبس کنه، حق انتفاع بده به حسن و فرزندان حسن، نوادگان و نسل حسن نسلن بعدن است، اینا میشن معدوم به تبع موجود، اشکالی نداره. وصیت ولی نه، وصیت فقط میتونه موجود باشه دیگه، وصیت برای معدوم به تبع موجود امکان پذیر نیست. خب پس این در خصوص بحث اوصاف حق انتفاع. راجع به هزینه های حق انتفاع قبلا گفتیم و نکته خاصی نداره. اقسام حق انتفاع، دوستان، ما یک عبارت داریم به نام سکنا. سکنا حق انتفاعی است که موضوع آن سکونته. من ممکنه حق انتفاع یک باغ را به شما بدم، حق انتفاع خودرو را به شما بدم، حق انتفاع لپتاپم را به شما بدم، حق انتفاع ممکنه حق انتفاع یک خونه را بدم برای سکونت، این اسمش میشه سکنا. یک بحثیان داریم اقسام حق انتفاع از حیث مدت زمان برقراری اون حق انتفاع که اونها را یک استراحتی داشته باشیم و بعد اونها را بررسی میکنیم. اقسام حق انتفاع از حیث مدت زمان برقراری اون حق انتفاع. خب حق انتفاع قابل واگذاریه، گفتیم بله، مگر اینکه حالا قائم به شخص باشه یا شرط خلاف شده باشه. ولی قیم از جانب حابس میتونه حق انتفاع منعقد کنه؟ دوستان، آیا ولی قیم از جانب حابس میتونه حق انتفاع منعقد کنه؟ اگر اون حق انتفاع به مصلحت مولا علیه باشه، بله. چطور؟ معوض باشه. ممکنه حق انتفاع معوض باشه، یعنی حق انتفاع همیشه مجانی نیست، ممکنه معوض باشه و در نتیجه به مصلحت مولا علیه باشه. خب دوستان، یک استراحتی داشته باشیم، پس رو برمیگردیم با ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید. سلام آقای مهراد، خوبی؟